کنم برابر قانون کلاهبرداری جرایم متعددی براش طراحی شده و وجود داره که از زندان و رد مال و جریمه‌های سنگین براش پیش بینی شده. ضمن اینکه جرائم سایبری در خیلی از مواقع امکان اینو دارن که با جرائم دیگه همسو بشن، از این بابت که در یک جنبه از جنبه سایبری جنبش در جنبه های دیگه حقوقی و کیفری هم ممکنه دادگاه ها به این جرائم رسیدگی کنن که از این بابت باید بهش خیلی توجه بشه. عمده جرائمی که مرتبط با کلاهبرداری ها هست رسیدگی میشه به این جرائم و دادگاه ها احکام سنگینی هم برای اینها صادر میکنن و به همین خاطر کسایی که فکر میکنن که بتونن با کلاهبرداری و از طریق این جرائم کسب مالی بکنن مطمئن باشن که به زودی در اختیار قانون قرار میگیرن و مجازات سنگینی در انتظارشون هست.
بسیار ممنونم از راهنمایی شما جناب سرهنگ رجبی و امیدوار هستیم که اخبار خوبی در آینده از شما و به طور کلی از پلیس فتا بشنویم، مبنی بر اینکه دانش مردم انقدر افزایش پیدا کرده که از میزان جرایم در فضای مجازی هم کمتر شده. سپاسگزاریم، با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
یکی از روش‌های مرسوم کلاهبرداری اینترنتی فیشینگ از طریق درگاه‌های جعلی و سرقت اطلاعات شخصی است. زهرا عبدالمنافی، وکیل پایه یک دادگستری:
فیشینگ روشیه برای جمع‌آوری اطلاعات شخصی افراد با استفاده از ایمیل‌ها و وبسایت‌های فریبنده. یکی از رایج‌ترین حملات سایبری که افراد زیادی رو امروزه درگیر دادسراها کرده. فیشینگ نوعی کلاهبرداری اینترنتیه که هدف اون سرقت اطلاعات مهم افراد مثل مشخصات کارت‌های اعتباری بانکی و سوء استفاده از اطلاعات هویتیه. یکی از مهمترین شگرت‌های هکرها برای انجام کلاهبرداری طراحی صفحات تقلبی درگاه پرداخت بانکه. این صفحات از نظر ظاهری کاملا شبیه صفحه اصلیه. به طور مثال هکرها از طریق معرفی کالای زیر قیمت به کاربر او رو به خرید از فروشگاه جعلی ترغیب تا در آخر بتونه در زمان پرداخت او رو به سمت صفحه تقلبی مشابه با صفحه پرداخت بانکی هدایت کنه و پس از در اختیار گذاشتن شماره کارت و رمز دوم موجودی حسابش رو خالی کنه. یا مجرمان در دنیای مجازی تبلیغاتی رو طرح میکنن و پیرامون اون تبلیغ شماره حساب یا آدرس سایت میدن در حالی که وجود خارجی نداره. همچنین از طریق ایمیل یا پیامک موبایل از شما خواسته میشه پولی رو واریز کنید و پس از اینکه پول از طریق درگاه اینترنتی یا برنامه‌هایی که روی گوشیتون نصب شده انتقال داده میشه، با پیامک عدم موفقیت عملیات واریز مواجه میشید در حالی که پول از حساب شما کسر شده. در صورت مواجه شدن با چنین مواردی، برای جلوگیری بیشتر از سوء استفاده از اطلاعاتتون اولا حساب خودتون رو مسدود کنید و بعد به پلیس فتا و همچنین دادسرای جرم رایانه‌ای برای پیگیری مراجعه کنید. مطابق قانون برای جرم کلاهبرداری و سرقت اینترنتی مجازات حبس یا جزای نقدی و یا هر دو حسب جرم ارتکابی و میزان مالی که برده میشه تعیین میشه.
اگرچه اقدامات امنیتی فنی همچنان در حال بهبود است، ولی که روش‌های مجرمان سایبری و بدافزارها هم به تناسب ارتقا پیدا می‌کند و در هنگام بهره‌مندی از مزایای فضای مجازی باید مراقب مخاطرات آن نیز باشیم. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت.
اینجا افق روشن هست و موضوع ما فریب در وب یا کتفیشینگ. کارشناس دیگری با ما ارتباطشون برقرار شده، جناب آقای دکتر روح‌الله مؤمن نسب از کارشناسان و پژوهشگران حوزه فضای مجازی. آقای دکتر مؤمن نسب، سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و عزیزان شنونده در خدمتتون هستم.
بسیار ممنونم از شما آقای دکتر. من میخوام راجع به تنظیمات امنیتی و حریم خصوصی در شبکه‌های اجتماعی و مجازی با شما صحبت کنم. راه حل‌های زیادی وجود داره و همینطور راهکارهای متعدد که ما میتونیم در واقع اون فضای خصوصی خودمون رو، یعنی وارد اون بخش تنظیمات امنیتی بشیم و با تنظیمات امنیتی بسیار مطمئن شاید قدری از در دام افتادن کلاهبرداران جلوگیری بشه. به طور کلی آقای دکتر، اگر بخوایم که از این روش استفاده کنیم میتونه کاربردی باشه؟ یعنی کمتر میشه این مخاطراتی که به هر حال ممکنه کاربران رو تهدید کنه؟
ببینید، مسائل امنیتی لایه‌های مختلفی داره. مثلا اینکه ما وقتی میخوام در فضای مجازی فعالیت بکنیم، اول باید بدونیم که هر پیامی رو روش کلیک نکنیم، هر لینکی دیدیم یا فریب هر پیامی رو نخوریم، نرم افزاری رو که نمیشناسیم دانلود نکنیم. و وقتی یک نرم افزار رو دانلود میکنیم و به اون نرم افزار دسترسی میدیم، بدونیم که به همه اون چیزهایی که بهش دسترسی داریم دیگه دسترسی داره. مثلا اگر شما به نرم افزار دسترسی میدید که پیامکتون رو بخونه، همه پیامکاتون رو میتونه بخونه.
بله.
یا اگر بهش دسترسی میدید که به میکروفون یا دوربین گوشیتون دسترسی داشته باشه، خب طبیعتاً به همه اونها دسترسی داره. این معناش اینه که هم اون نرم افزار دسترسی داره، هم اون کسی که این نرم افزار رو بتونه هک بکنه. مثلا فرض بکنید نرم افزار رو گوشیتون نصبه، این به دوربین شما دسترسی داره، هر زمان میتونه دوربین گوشیتون رو روشن بکنه. خود اون نرم افزار هر زمان مدیران و طراحان اون نرم افزار هر زمان خواستن میتونن دوربینتون روشن بکنن که این خب جای خودش. بعد اگر کسی اون نرم افزار شما رو هک بکنه، از طریق اون نرم افزار میتونه به اون دسترسی ها هم دیگه دسترسی داشته باشه. در نتیجه ما باید لایه‌های مختلف امنیت رو مد نظر داشته باشیم که مهمتریناش اینه: یک، هر نرم افزاری رو نباید نصب بکنیم. دو، هر نرم افزاری نصب کردیم لزوما همه دسترسی‌هاش رو نباید باز بگذاریم. سه، توی نرم افزاری که نصب کردیم اگه پیام رسانه یا شبکه اجتماعی هست، هر پیام ناشناسی برامون اومد روش کلیک نکنیم، فریب تبلیغات دروغین رو نخوریم. سهام عدالت اومده، سود سهام عدالت اینجا رو کلیک بکن، یا مثلا یک ابلاغیه قضایی داری اینجا رو کلیک بکن وارد بشو، یا اگه فلان جایزه رو میخوای اینجا رو کلیک کن، میخوای گوشی کسی رو هک بکنی این نرم افزار رو دانلود بکن. اینا پیام هایی که معمولا از طریق این پیام ها میخوان شما رو فریب بدن. در نتیجه مراقب باشیم که روی هر پیامی که برامون اومد کلیک نکنیم، نرم افزار نصب نکنیم یا لینک روش کلیک نکنیم که بعداً وارد گوشیمون که بشه، اون موقع کنترل کل گوشی و حساب‌های روی گوشی و اطلاعات شخصیمون به دست هکرها میفته. و نکته بعدم این که توی پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی هم که عضو هستیم، مراقب باشیم که وارد هر کانال و گروهی نشیم. خیلی از این کانال‌ها و گروه‌ها محتوایی که روش میاد، حتی به وسیله مدیر اون گروه یا کانال ممکنه مدیریت نشه. و همین جهت خیلی وقتا میبینیم که این پیام‌های خلاصه مخاطره‌آمیزه و امنیت ما رو تو شبکه به خطر میندازه. یه سمت دیگه‌ش هم به دستگاه‌های دولتی و حکومتی برمیگرده که باید شبکه ملی اطلاعات رو در واقع راه اندازی بکنن تا جلو خیلی از این مشکلات امنیتی رو بگیره، که متاسفانه ما تو این حوزه هم ضعف‌هایی داریم که انشالله توسط وزارت ارتباطات باید در اسرع وقت و از طرف شورای عالی فضای مجازی که این هم جای خودش داره.
درسته. و حتی توصیه میشه که از نرم افزارهایی که فاقد اعتبار و یا وجهه بین‌المللی هست استفاده نکنیم، یا برخی از حساب‌های کاربری خودمون رو در حالت خصوصی قرار بدیم تا هر کسی نتونه اطلاعات ما رو در واقع یا مطالعه کنه یا دسترسی پیدا کنه. فکر کنم بیش از آنچه که شما فرمودین روش‌های مختلفی وجود داره که در واقع از فضای مجازی و حساب کاربری خودمون حفاظت کنیم. یک جاهایی توصیه میشه که بهتر ما از برنامه‌ها یا پلتفرم‌های بین‌المللی معتبر استفاده کنیم. استفاده از این نوع برنامه‌ها و پلتفرم‌های بین‌المللی ایمن هستن به نظر شما؟
تو فضای مجازی بین‌المللی محسوب میشه. شما پیام رسان داخلی هم که استفاده بکنید تو سراسر دنیا در دسترسه.
بله.
در نتیجه اونم بین‌المللیه.
درسته.
منتها یه مسئله‌ای که ما داریم که خیلی ها بهش توجه نمی‌کنن، استفاده از فیلتر شکن هاست. فیلتر شکن چون روی پورت‌های پی 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 گوشی، پی 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 مخفف پوینت تو پوینت پروتکل هست و یه نوع تونلینگ ایجاد میکنه. حالا من خیلی فنیش نخوام بکنم، شما وقتی که یه فیلتر شکن رو گوشیتون نصب میکنید، به محض اینکه کانکت شدید با فیلتر شکن، در واقع گوشی شما متصل میشه به یک سرور در خارج از کشور و شما گوشیتون از اینترنت اون سرور استفاده میکنه و اون سرور هم از اینترنت گوشی شما. در نتیجه این به شدت امنیت شما رو میتونه کاهش بده. اولی که نرم افزار روی هسته گوشی نصب میشه، در نتیجه به همه اطلاعات روی گوشی قطعا دسترسی داره. دوم این که همونجور که شما از اینترنت اون فیلتر شکنه استفاده میکنید و این سایت و نرم افزاری که میخواید استفاده کنید چون رو اون سرور فیلتر نیست، شما بدون فیلتر میتونید ببینیدش، از اون طرف هم اون چتایی که اون فیلتر شکن طراحی کردن از اینترنت شما استفاده میکنن و بعد از این اینترنت ممکنه برن و گوشی دیگران یا مثلا بانک و جای دیگر رو هک بکنن یا حتی عملیات تروریستی رو برنامه‌ریزی کنن. به خاطر همینه که شما وقتی فیلتر شکن رو گوشی ها نصب میشه و فعال میشه، میبینیم تا 3 برابر اینترنتمون بیشتر مصرف میشه. اون 2 برابر مصرف دستمزد اون شرکتی که فیلتر شکن رو به شما داده که از اینترنت شما بتونه مقاصد خودش رو دنبال بکنه. در نتیجه توصیه جدی میشه که از فیلتر شکن ها به هیچ وجه حداقل روی گوشی شخصیتون که اطلاعات شخصیتون روش هست و براتون مهمه استفاده نکنید. مسئله دیگه هم که هست، نرم افزارهای خارجی وقتی شبکه‌های خارجی یا هم به اصطلاح بین‌المللی یا در واقع خارجی استفاده می‌کنیم، باید اینو بدونیم اگر کسی از طریق اون نرم افزارها شما رو هک کرد، اطلاعاتتون رو برداشت، حتی این اطلاعات شما رو رو فضای مثلا شبکه خارجی مثل اینستاگرام سال اینها منتشر کرد، پلیس نمیتونه هکر رو پیدا بکنه.
بله.
تو سرور نرم افزار خارج از کشوره. و اگرم پیدا کرد کاری باهاش نمیتونه بکنه. فرض کنید توی کشوری که اصلا دسترسی بهش وجود نداره. در نتیجه توصیه جدی که برای بحث امنیت مطرح هست بین اهل فن اینه که از پیام رسان‌های استفاده بکنید که در صورتی که حتی مورد تعرض قرار گرفتید و حمله هکری به شما و حسابتون انجام شد، بتونید از طریق مراجع رسمی و قضایی پیگیری بکنید و اون هکر رو پیدا کنید، باهاش برخورد بشه یا اطلاعات شما از اون شبکه بتونه حذف بشه.
درسته.
پیام رسان‌های داخلی الان این ویژگی ممتاز نسبت به خارجی‌ها دارن که دفترشون در داخل کشوره و معمولاً هکری از طریق پیام رسان‌ها در واقع شما رو هک نمی‌کنه داخل خود پیام رسان. اگر کرد می‌دونه که به سرعت پلیس می‌تونه در واقع ردگیری بکنه و باش برخورد بکنه.
بله. آقای دکتر، با توجه به اینکه همه ما از پیام رسان‌های مختلف استفاده می‌کنی و خب هر کدوم قابلیت‌های خاص خودش رو داره، ولی عمدتاً از طریق کدامی که از این پیام رسان‌ها ما کتفیش میشیم و کلاهبرداران از اون طریق وارد میشن؟ در هر کدوم از حالا این پیام رسان‌هایی که وجود داره تنظیمات خاص خودش رو داره و میتونیم از طریق اجرای اون تنظیمات در واقع جلوی کلاهبرداری رو بگیریم، ولی کدام یک از اینها معمولا برای کلاهبرداران کلاهبرداری از طریق اون پیام رسان سهل‌تره، در دسترس‌تره؟ اگه بشه اسمورد.
ببینید، بر اساس آماری که پلیس فتا رسما منتشر کرد، بیش از 95% عملیات های فیشینگ و کلاهبرداری و عملیات های هک از طریق نرم افزار تلگرام و اینستاگرام و واتساپ بوده. بیش از 95%
پیام رسان های خارجی.
بله، برای همین ستایی که اسم بردم. از سمت خدمتتون که دلیل اصلیش هم اینه که اون هکرها آدم های حرفه‌ای هستن و میتونن در واقع به شکل میگن مثل پیاز لایه در لایه خودشون رو مخفی بکنن و نهایتاً قابل پیگرد نیست.
آقای دکتر مؤمن نسب، اشاره فرمودین که خب اگر کلاهبرداری از طریق در واقع پیام رسان‌های خارجی انجام بشه، خب امکان پیگیری و حالا یافتن اون کلاهبردار وجود نداره، چون به هر حال سرور خارج از کشوره. ولی خب از این پیام رسان‌هایی که شما اسپوردین، خب یک ایرانی داره استفاده می‌کنه، چطور نمی‌شود این مورد رو پیگیری کرد و پیدا کرد اون فرد کلاهبردار رو؟
چون سرور این نرم افزار خارج از کشوره، شما به محضی که وارد این نرم افزارها میشید دیگه اطلاعات هم شما هم اون هکره در خارج از کشوره توجه دارید؟
یعنی حتی شماره موبایلی که یک شماره ایرانی هست قابل پیگیری نیست؟
توی نرم افزار اینستاگرام و تلگرام که اصلا شماره نمیفته.
بله.
تو نرم افزار واتساپ هم که شماره میفته از شماره های فیک استفاده میکنن، شماره های ماسک استفاده میکنن.
درسته.
حالا به اصطلاح فارسیش میشه شماره های جعلی بگیم، شماره هایی که واقعیت ندارن.
خب حالا ما چطور متوجه بشیم که اون شماره که داره به ما پیام میده یک شماره جعلیه از طریق پیام رسان های خارجی؟
معمولا شماره هایی که با 98 شروع میشه، مثبت 98، شماره های داخل کشور هستن. گرچه بعضی از شماره‌های داخل کشور هم ممکنه جعلی باشن، یعنی در واقع یه سیم کارتی که صاحبش مشخص نیست و از این سیم کارت داره سوء استفاده میشه. منتها کمتر این اتفاق میفته. معمولا هکرها از شماره موبایل‌های استفاده میکنن که برای کشورهای دیگر. بعضی از کشورها، مثل بعضی از کشورهای آفریقایی به خصوص و بعضی از کشورهای آسیایی، شماره موبایل رو راحت میدن، یعنی بدون هیچ هویتی یه نفر میتونه 10,000 سیم کارت بگیره. توجه دارید؟ مثلا سیم کارت ها رو اینترنت به راحتی در اختیار همه قرار میده. اون وقت از این فرصت سوء استفاده میشه، یعنی هکرها میان یه تعداد شماره، مثلا مال یکی به نام یکی از کشورهای آفریقایی میگیرن، خودشون توی کشور دیگه ای هستن، از اون شماره برای ایجاد حساب در واتساپ مثلا استفاده میکنن، بعدش میان فرد رو هک میکنن. اگر شمارهشون تو واتساپ لو رفت و واتساپ بلاکشون کرد یا بستشون، با یه شماره دیگه میان باز کلاهبرداری میکنن. توجه دارید؟
بله، عجب دنیای پیچیده ایه.
بله، و این اصلا سختی هم نداره، شما بی نهایت میتونید شماره بگیرید، همین الان روی اینترنت هست متاسفانه، و این شماره ها رو میان ازش تو استفاده جدی میکنن و بعدن واقعا کار پلیسی رو اینا کار سختیه.
بله،
پیدا کردنشون. بله،
بسیار ممنونم از توضیحات و راهنمایی شما آقای دکتر مؤمن نسب، پژوهشگر و کارشناس فضای مجازی و وب. خیلی از شما یاد گرفتیم، امیدوار هستیم که شنوندگان ما هم با شنیدن این برنامه به دانششون اضافه شده باشه و امیدوار هستیم که کسی در دام این کلاهبرداران بسیار حرفه‌ای نیفتن. سپاسگزاریم از شما آقای دکتر.
سلامت باشید.
روزتون بخیر. خداحافظ.
من در ذیل این مسئله محوری بحث هوش مصنوعی رو اتفاقا نوشتم که امروز یکی از دوستان درباره اون صحبت کردن. من پیشنهاد میکنم یکی از مسائلی که مورد تکیه و توجه و تعمیق واقع میشه مسئله هوش مصنوعی باشه که در اداره آینده دنیا نقش خواهد داشت، حالا یا در معاونت علمی رئیس جمهور در دانشگاه. باید کاری کنیم که ما در دنیا حداقل در 10 کشور اول در مورد هوش مصنوعی قرار بگیریم که امروز نیستیم.
سلام، در این بخش از برنامه افق روشن ما به هوش مصنوعی، این چهارمین انقلاب صنعتی دنیا و کاربردهایش می‌پردازیم و این هفته را به پرستاران مجازی اختصاص دادیم. پرستاری مجازی شرایط بیمار را کنترل می کند و پیگیر درمان بین دو ملاقات پزشک است. این برنامه از فراگیری ماشینی برای پشتیبانی بیماران استفاده می کند.
ربات ها هم می توانند در بیمارستان ها خدمت کنند و نخستین ربات ایرانی خدمات رسان بیمارستان ها در تهران رونمایی شد. نجات اولین ربات پزشکی عملیاتی است که به همت متخصصان شرکتی دانش بنیان ساخته شده و قادر است در بیمارستان ها به گروه درمانی کمک کند تا از فشار کاری نیروی انسانی کم شود. برقراری ارتباط تصویری و صوتی پزشک و بیمار، ارائه دارو و غذا به بیماران و پاکسازی فضای درمانی و بیمارستان ها از جمله توانایی های این ربات خدمات رسان است. همچنین حسگر تشخیص مانع، قابلیت اندازه‌گیری دمای بدن و اندازه‌گیری مقدار اکسیژن خون از دیگر توانایی‌های نجات است. شرکت دانش‌بنیان سازنده نجات اعلام کرده در صورت حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری آمادگی دارد تا علاوه بر تامین نیاز داخل، نجات را به کشورهای دیگر هم صادر کند.
این پرستارهای مجازی ممکن است در قالب اتاق‌های گفتگو مجهز به هوش ماشینی باشند و در زمینه‌هایی مانند نظارت بر بیماران برای اطمینان از اجرای دستورالعمل‌های پزشکی، یادآوری برای مصرف دارو و مواردی اینچنین در کنار بیمار باشند و کارایی یک پرستار واقعی را داشته باشند. نرگس داشادیان، افق روشن، رادیو سلامت.
بله، همانطور که متوجه شدین، کتفیشینگ نوعی کلاهبرداری اینترنتی هستش که در اون کلاهبردار که بهش کتفیش میگن، تلاش میکنه تا با هویت مجازی جعلی با قربانی ارتباط عاطفی برقرار کنه و اعتمادش رو به دست بیاره. کتفیش ها انگیزه های مختلفی دارن، مثل انگیزه مالی، انتقام، جاسوسی و غیره، و در ایجاد ارتباط عاطفی و فریب دادن قربانیان هم مهارت بسیار بالایی داره. پس توصیه میشه که با افزایش دانش سواد رسانه‌ای کمتر دچار مخاطره بشیم، به امید اینکه بتونیم اطلاعات خودمون رو روز به روز در این زمینه افزایش بدیم. به توصیه پلیس فتا و کارشناسان فضای مجازی هم گوش بدیم. ممنونیم از اینکه افق روشن امروز رو شنیدید. روزتون بخیر. خداحافظ.
162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای طرح پیشنهادات و انتقادات شما در مورد این برنامه.
دوستان عزیزم، لطفاً همراه ما باشید از رادیو سلامت و دقت کنید مدیریت مصرف آب رو همچنان مد نظر داشته باشید. آب حق همه شهروندانه و با درست مصرف کردن آب به حقوق یکدیگر احترام بگذارید.
راهکارهای کاربردی مدیریت مصرف آب. ماشین لباسشویی در هر بار شستشو معادل 30 بطری 1.5 لیتری آب مصرف می کند. به منظور کاهش مصرف آب از حد اکثر ظرفیت ماشین لباسشویی استفاده کنید.
امیدوارم که شما سروران گرامی و ارجمند هم جز افرادی باشید که با مدیریت به درستی انرژی هایی رو که در اختیار دارید مورد استفاده قرار بدید. ما همه امانت داریم حفاظت از این انرژی هایی که در اختیار ماست و به آسانی به درب منزل ما رسیده جز شرح وظایفمونه. اما باور کنیم که یک قطره آب تا تصفیه بشه و تا جاری بشه و برسه به دم در منزل ما کلی هزینه برده. امیدوارم دقت نظر داشته باشیم. ساعت 9:52 دقیقه است. همچنان به سلامت بیاندیشیم.
یادش به خیر اون روزگار، فصل قشنگ کودکی. یادش به خیر اون روزگار، فصل قشنگ کودکی. عروسک ها زنده بودن، عروسک ها زنده بودن. قبیله ای عروسکی، قبیله ای عروسکی، قبیله ای عروسکی. یادش به خیر اون روزگار، فصل بهار و اطلسی. یادش به خیر اون روزگار، فصل بهار و اطلسی. هنوز تنم پر نبود از، هنوز تنم پر نبود از حس غریب بی کسی، حس غریب بی کسی، حس غریب بی کسی. قلبا از آهن نبودن، رفیقا دشمن نبودن. دنیا پر از قشنگی بود، سکوت ماه و پشت بوم. قصه های نیمه تموم، خا خوابای خوب رنگی بود، خوابای خوب رنگی بود، خوابای خوب رنگی بود، خوابای خوب رنگی بود، خوابای خوب رنگی بود. یادش به خیر اون روزگار، فصل قشنگ کودکی، یادش به خیر اون روزگار، فصل قشنگ کودکی. عروسک ها زنده بودن، عروسک ها زنده بودن، قبیله ای عروسکی، قبیله ای عروسکی، قبیله ای عروسکی. یادش به خیر اون روزگار، فصل بهار و اطلسی، یادش به خیر اون روزگار، فصل بهار و اطلسی. هنوز تنم پر نبود از، هنوز تنم پر نبود از حس غریب بی کسی، حس غریب بی کسی، حس غریب بی کسی. قلبا از آهن نبودن، رفیقا دشمن نبودن، دنیا پر از قشنگی بود، سکوت ماه و پشت بوم، قصه های نیمه تموم. خوابای خوب رنگی بود، خوابای خوب رنگی بود، خوابای خوب رنگی بود، خوابای خوب رنگی بود، خوابای خوب رنگی بود.
وقت زیبای شما به خیر. روزهای بلند تابستان یک به یک گذشت و در هفته های آخرش هستیم. امیدوارم که ایام به کامتون باشه، تنتون سلامت باشه، دلتون خوش باشه، در کنار خانواده لذت ببرید از حضور هم و همچنان مهربانانه به روی هم نگاه کنید. تا لحظاتی دیگر، خبرهای ساعت 10 رو از رادیو سلامت تقدیم گل روی شما خواهیم کرد. سپاس فراوان از همه دوستانمون و همکاران بزرگوارمون در واحد خبر صدای جمهوری اسلامی ایران.
ساعت 10 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و